درس 166 تا 170 قسمت سوم و از جمله خطبه ای که در آن اخبار به امور غیبیه بسیار است، خطبه ای که آن حضرت در نهج البلاغه بیان کرده است. اما بعد، ایها الناس فانا فقعت عین الفتنه ولم تکن لیجرؤ علیها احد غیری بعد ان ماجا غیهبها و اشتد کلبها فسألونی قبل ان تفقدونی. اما بعد، ای مردم، من بودم که چشم فتنه را شکافتم و از بن بیرون انداختم و هیچ کس را جز من جرأت آن نبود که بر قلع و قمع فتنه جمل و نهروان اقدام کند و هجوم آورد بعد از آن که ظلمت آن گسترده شد، تاریکیش موج زنان در امتدادی طولانی همه را شامل شد و میکروب هاری سگ گزنده آن که به هر کس می رسید او را دیوانه نموده در آستانه مرگ می برد شدت یافته بود. در چنین موقعیتی شما از من بپرسید و رفع مشکلات خود را بخواهید و برای ارائه صراط مستقیم و سیر بدون خطر در آن از من جویا شوید پیش از آن که مرا نیابید. فوالذی نفسی بیده لا تسألونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه ولا عن فئة تهدی مئة و تزل مئة الا انبعتکم بنائقها و قائدها و سائقها و مناخ رکابها و محط رحالها و من یقتل من اهلها قتلا و یموت منهم موتا. بنابر این گفتار، سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست، شما در تمام حوادث و جریاناتی که از حالا تا روز قیامت در عالم تحقق پیدا می کند از من نمی پرسید و نه از گروهی که 100 نفر را هدایت می کند و گروهی که 100 نفر را گمراه می کند، مگر آن که من اینک به شما خبر می دهم که داعی و محرک آن کیست و جلودار و پیشرو و علمدار آن کیست و عقبدار و دنبال رو آن کیست و محل برزمین نشستن و افتادن شترانان ها کجاست و موضع و مکان فرود آمدن و به زیر افتادن اساسیه و اسبابان ها کجاست و کدام یک از اهلان گروه به واسطه جنگ و کارزار کشته می شود و کدام یک به واسطه مرض و ناخوشی با مرگ عادی می میرد. و لو قد فقط تمونی و نزلت بکم کرائه الامور و حوازب الخطوب لأطرق کثیر من السائلین و فشل کثیر من المسئولین. و اگر من از میان شما رخت بربندم و به سرای جاودان بروم و دیگر مرا در میان خودتان نبینید و امور ناگوار و ناپسند بر شما فرود آید و مشکلات و سختی‌های شدید و در هم کوبنده بر شما نازل گردد، در آن وقت از شدت یأس و ناهمواری و در هم پیچیدگی امور بسیاری از پرسش کنندگان از فرط حیرت سر به زیر افکنند و بسیاری از پرسش شدگان سستی و تکاهل ورزند. و ذالک اذا قلزت حربکم و شمرت انساق و زاغت دنیا علیکم زیغا تستطیلون معه ایام البلاء علیکم حتی یفتح الله لبقیت الابرار منکم. و این در وقتی است که جنگ شما در یک جا مجتمع گردد و ادامه پیدا کند و با تمام جد و اهتمام برپا شود و دنیا چنان بر شما تنگ گردد که با آن تنگی و زیغ شما روزهای بلا و فتنه را برای خود طولانی بیابید و در تحمل مصائب و ناراحتی‌های آن دوره زمانهای دراز و طویلی را در وجود خود احساس کنید و این امر ادامه پیدا کند تا خداوند برای باقی ماندگان از ابرار و نیکان شما رفع محنت کند و فتح ابواب رحمت بنماید. ان الفتن اذا قبلت شبهت و اذا ادبرت نبهت، ينکرن مقبلات و یعرفن مدبرات، یهمن حول الریاح یصبن بلدا و یخطئن بلدا. فتنه ها چون روی آورند و هنوز واقع نشده اند، در آنها بسیار حق با باطل مشتبه می گردد و باطل به سان حق رخ نشان می دهد و شباهت پیدا می کند، و چون پشت کنند و واقع شوند، حقیقت خود را نشان می دهند و شناخته می شوند و موجب عبرت و تنبه می گردند. در هنگامی که می خواهند روی آورند، شناخته نمی شوند و در هنگامی که واقع شدند و پشت کردند، شناخته می شوند. مانند جریان و گردش بادها دور می زنند و می گردند. به شهری می رسند و به شهری دیگر نمی رسند. الا ان اخوف الفتن عندي عليكم فتنه بني اميه فانها فتنه امياء مظلمه امت حتتها وخست بليتها واصاب البلاء من ابصر فيها واخت البلاء من عمي عنها. آگاه باشید که مهیب ترین و وحشتناک ترین فتنه ها بر شما در نزد من فتنه بنی امیه است، زیرا که فتنه ایست کور و تاریک و تاریک کننده که گسترش آن عمومیت دارد و نسبت به همه فراگیر است و بلا و مصائب آن نسبت به خصوص اهل بیت رسول خدا خصوصیت دارد. هر کس با دیده بصیرت در آن فتنه بنگرد، بلا و مصیبت حقاً به او می رسد و هر کس که چشم برهم فرو نهد و خود را به کوری و نابینایی زند، بلا و مصیبت دامنگیر وی نشود. و ایم الله لتجدن بنی امیت لکم ارباب سوء کناب الزروس تعظم بفیها و تخبت بیدها و تزبن برجلها و تمنع درها. و سوگند به خدا که بعد از من شما بنی امیه را برای خودتان ارباب سوء و صاحبان بدی خواهید یافت، مانند شتر ماده پیر بدخلاقی که چون کسی بخواهد شیری از او بدوشد، با دندانش او را بگزد و با دستش محکم بکوبد و با پایش لگد زند و شیر خود را نیز نگه دارد و ندهد. لا یزالون بکم حتی لا یترکو منکم الا نافعا لهم او غیر زائر بهم و لا یزال بلاؤهم حتی لا یکون انتصار احدکم منهم الا کانتصار العبد من ربه و صاحب من مستصحبه. پیوسته بنی امیه با شما چنین رفتار می کنند تا به جایی که یک نفر از شما را باقی نمی گذارند مگر آن که برای آنها منفعتی داشته باشد و یا ضرری از ناحیه وی به آنها نرسد، و بلا و مصائبی که از ایشان بر شما وارد می شود پیوسته خواهد بود به حدی که انتقام و تلافی شما از آنها مانند انتقام بنده از آقای خود و یا انتقام تابع از مطبوع خود خواهد بود، یعنی اصلاً انتقامی متصور نیست. ترد علیکم فتنتهم شوهاء مخشیه و قطعا جاهلیه لیس فیها منار و هدا ولا علم و یرا. فتنه بنی امیه بر شما به صورت زشت و قبیح المنظر و دهشتناکی وارد می شود و مانند پار ابرهای سیاه اشراب شده از آداب جاهلیت بر شما فرو می ریزد که در آن فتنه ها و بلایا اصلا محل نور و هدایت نیست و دلیل و راهنما یافت نمی شود. نحنو اهل البیت منها به منجاه و لسنا فیها به دعاه ثم یفرجها الله عنكم کتفریج الادیم به من یسومهم خصفا و یسوقهم عنفا و یسقیهم به کأس مصبره لا یعطیهم الا السیف و لا یهلسهم الا الخوف. فقط ما اهل البیت اختصاصاً از آن فتنه ها برکناریم و از داعیان و مبلغان آنها نمی باشیم و پس از این خداوند برای شما گشایش و فرجی به هم می رساند، مانند گشایش و فرج برای پوست حیوان که به گوشتش تسبیده است از اتصال به آن گوشت که جدا می شود و منسلخ می گردد. و این گشایش و فرج به واسطه ی کسی است که بر آنها پیوسته همچون باران ذلت ببارد و نکبت و بدبختی را ملازم وجود آنها بنماید و با سختی و شدت ایشان را براند و از کاسه تلخ زهر بر آنها بیاشاماند. غیر از برندگی تیزی شمشیر به آنها چیزی نبخشد و غیر از لباس و کساء خوف و وحشت بر تن آنها چیزی نگندازد. فعند ذالک تود قریش به دنیا و ما فیها لو یروننی مقاما واحدا ولو قدر جزر جزور لأقبل منهم ما اطلب اليوم بعضه فلا یعتوننی. و در این موقعیت و وضعیت است که قریش دوست دارد دنیا و آنچه را که در آن است بدهد و در مقابل آن یک بار مرا در مقام من ببیند، گرچه مدتش از کوتاهی به قدر مدت کشتن یک شتر باشد، تا آن که از آنها بپذیرم و قبول کنم آنچرا که من از آنها در امروز مقداری از آن را طلب می کنم و می خواهم و به من نمی دهند. مراد حضرت از این که می فرماید ما اهل بیت فقط از این فتنه نجات می یابیم آن است که روحاً آلوده نمی شویم و دین ما سالم می ماند، کما آنکه جمله ولسنا فیها به دعا جمله تفسیری است، وگرنه بلا و مصائب مادی و بدنی از قتل و سلب و اسارت و شکنجه و حبس و ربودن اموال و تضییع حقوق برای اهل بیت به قدری بوده است که صفحات تاریخ را پر کرده است، مگر شهادت حضرت سید الشهدا و اولاد او و هتک که حریم او و غارت اموال او و شهادت حضرت امام حسن مجتبی و حضرت زید ابن علی ابن الحسین و یحیی ابن زید و غیرهم از خصوص بنی امیه نبوده است. ابن عبدالحدید در شرح این خطبه گوید امیرالمؤمنین علیه السلام میگوید ولم یکن لیجتر علیها احد و غیری، و هیچ کس را غیر از من چنین جرأتی نبود که بتواند در دفع اصحاب جمل و نهروان قیام کند. به علت آن که مردم همگی از قتال با اهل قبله می ترسیدند و نمی دانستند چگونه جنگ کنند. آیا کسی از آنها را که از جنگ فرار می کند و پشت می کند باید دنبال کرد یا نه؟ و آیا شخص زخم خورده و مجروح آنها را باید کشت یا نه؟ و آیا غنیمت را از آنان گرفته و باید تقسیم نمود یا نه؟ و مسلمین بزرگ و غیر قابل تحمل می دانستند جنگ نمودن با کسانی را که مانند اذان ما اذان می گویند و مانند نماز ما نماز می خوانند. و مسلمین جنگ با عایشه و جنگ با طلحه و زبیر را بزرگ و غیر قابل قبول می شمردند به واسطه موقعیتی که در اسلام داشتند و جماعتی از آنها مانند احنف بن قیس و غیره از دخول در این جنگ توقف کردند. با این مقدمات اگر علی جرأت بر شمشیر کشیدن بر روی آنها را نداشت، یک نفر از مسلمین اقدام بر جنگ نمی نمود. سپس علی علیه السلام می گوید سلونی قبل ان تفقدونی، از من هرچه می خواهید بپرسید پیش از آن که مرا نیابید. صاحب کتاب استیعاب که ابو عمر محمد ابن عبدالبر است، از جماعتی از روات و محدثین نقل کرده است که آنها گفتند لم یقل احد من الصحابه رضی الله عنهم سلونی الا علی ابن ابی طالب. هیچ یک از اصحاب رسول خدا رضی الله عنهم نگفت سلونی مگر علی ابن ابی طالب. و شیخ ما ابو جعفر اسکافی در کتاب نقض عثمانیه از علی ابن جعد از ابن شبرمه روایت کرده است که او گفت لیس لأحد من الناس ان یقول علی المنبر سلونی الا علی ابن ابی طالب علیه السلام. هیچ یک از مردم بر بالای منبر نگفت سلونی مگر علی ابن ابی طالب علیه السلام. سپس ابن عبدالحدید فصلی را در امور غیبیه‌ای که امام علیه السلام بدانها خبر داده است گشوده است بدین عبارات: بدان که امام علیه السلام در این فصل به خداوندی که جان وی در دست اوست قسم یاد کرده است که مردم نمی پرسند از امری که به وقوع می رسد از آن وقت تا روز قیامت مگر آن که او به آنها خبر می دهد، و اینکه به تحقق نمی رسد طائفه ای از مردم که 100 نفر را راهنمایی کنند و 100 نفر را گمراه کنند و به ضلالت افکنند مگر آن که به ایشان خبر بدهد، در صورت پرسیدن آنها از او که زمامداران و پیشداران و دنبال روان و مواضع فرود آمدن شترها و اسبهای آنها و کسانی که با کشتار کشته می شوند و کسانی که با مرگ طبیعی می میرند چه کسانی هستند و در کجا و کدام محلی صورت می گیرد. و این ادعا از آن حضرت علیه السلام دعوای ربوبیت و یا دعوای نبوت نیست، ولیکن او می گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله به او خبر داده است و ما اخبارات علی علیه السلام را آزمایش کردیم و همه را موافق یافتیم و به پیرو این استدلال نمودیم بر صدق ادعای مذکور، مانند اخبار او به ضربتی که در سرش وارد می شود و محاسنش را از خون سرش خضاب می کند، و مانند اخبار او به کشته شدن پسرش حسین علیه السلام و آنچرا که درباره حسین در کربلا گفت وقتی که از آنجا می گذشت، و مانند اخبار او به سلطنت معاویه بعد از او، و مانند اخبار او از حجاج ابن یوسف ثقفی و از یوسف ابن عمر، و مانند اخبار او به عمرو و جریان خوارج در نهروان، و مانند اخبار او به اصحاب خود که کدام یک از آنها کشته می شوند و کدام یک به دار آویخته می شوند، و مانند اخبار او به قتال و جنگ با ناکسین و قاستین و مارقین، و مانند اخبار او به مقدار نفرات لشکری که از کوفه بر او وارد شدند در وقتی که به سوی بصره برای جنگ با آنها حرکت می کرد، و مانند اخبار او از عبدالله ابن زبیر و گفتارش درباره او که خبن زبن یروم امرن ولا یدرکه ینسب و جالت الدین لاستیاد دنیا و هو بعد مسلوب و قریش. مردیست مکار غدار خداع حقود با حقد درونی که پیوسته می‌خواهد طرف خود را گول بزند و بر زمین بکوبد. او داعیه امارت و حکومت دارد و بدان نمی‌رسد. دین را دام و شبکه صید دنیا قرار داده است و از همه اینها گذشته در عاقبت امرش به دست قریش به دار آویزان می شود. و مانند اخبار او به هلاکت مردم بصره در اثر غرق شدن و درباره دیگر هلاکت آنها به واسطه غلبه زنج و زنگی ها، یعنی سیاه پوستان زنگبار، و این همان است که بعضی لفظ زنج را تصحیف نموده و ریح خوانده اند. و مانند اخبار او به ظهور پرچمهای سیاه از خراسان و تصریح او بر قومی از اهل خراسان که به بنی رزیق به تقدیم راء مهمله بر زاء معجمه و آنها آل مصعب بودند که طاهر ابن حسین و پسرانش و اسحاق ابن ابراهیم از ایشانند و آنها و اسلاف آنها همه از هواخواهان و دعوت کنندگان به دولت بنی عباس بودند. و مانند اخبار او از ائمه‌ای که پس از او از فرزندانش در طبرستان ظهور می کنند، مانند ناصر و دایی و غیره ما در گفتارش که گفت و ان لآل محمد بالطالقانه لکنزا سیظهره الله اذا شاء دعاؤه حق یقوم باذن الله فیدعو الی دین الله. و به درستی که برای آل محمد در طالقان گنجی است که خداوند در آینده او را به ظهور می‌رساند در وقتی که مشیتش تعلق گیرد. دعوت او حق است، به اذن و اجازه خدا قیام می‌کند و مردم را به دین خدا می‌خواند. و مانند اخبار او از کشته شدن محمد نفس زکیه در مدینه و گفتارش درباره او که انه یقتل عند احجار زیت، او در نزدیکی مدینه در محلی که نامش احجار زیت است کشته می شود. و مانند اخبار او به کشته شدن برادر محمد صاحب نفس زکیه ابراهیم که در باب حمزه کشته شد، یقتل و بعد ان یظهر و یقهر و بعد ان یقهر، کشته می شود پس از آن که ظهور می کند و مقهور می شود بعد از آن که مقهور می کند. و مانند اخبار دیگر درباره ابراهیم، یأتیه سهم و غرب یکون فیه منیته فیا بؤسا للرامی شلت یده و وهن عضده، به سوی او می آید تیری که معلوم نیست چه کسی آن را رها کرده است و در اثر همان تیر جان می سپارد، پس شدت و گرفتاری باد برای تیر زننده، دستش شل شود و بازویش سست گردد. و مانند اخبار او از کشته شدگان وج و گفتارش درباره آنان که هم خیر و اهل الارض، ایشان از میان مردم روی زمین مورد اختیار و انتخاب بودند. در دو نسخه شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، 4 جلدی طبع بیروت و 20 جلدی طبع مصر، کلمه وج را با واو و تشدید جیم ضبط کرده است و ظاهراً اشتباه است و کلمه فخ بوده است با فا و خاء مشدد، همانطور که شارح خویی حاج میرزا حبیب الله هاشمی در شرح این خطبه این کلمه را از ابن عبدالحدید فخ نقل کرده است و واقعه فخ مشهور است مانند خورشید در آسمان. فخ نام محلی است بین مکه و تنعیم، یعنی در یک فرسخی مکه، و در آنجا قضیه عاشورای حسین ابن علی با تمام خصوصیات آن تکرار شد. لیکن در سنه 169 هجری، یعنی 108 سال بعد از وقعه تف، و شهید این واقعه حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده است، یعنی نواده حسن مثلث و از اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام، و این شهید را حسین ابن علی شهید فخ گویند، در مقابل شهید کربلا که حسین ابن علی شهید تف است. درباره شهدای فخ که در حدود 300 نفر بوده اند، آنچه در اخبار وارد شده است همه مدح است و ثنا و تمجید، زیرا حسین ابن علی شهید فخ به عنوان ترأس و مقام خروج نکرد، بلکه فقط به عنوان دفع ظلم بود، چون در زمان او یکی از نواده های عمر ابن خطاب که در مدینه حکومت داشت، کار را بر علویان به حدی سخت گرفت تا به جایی که گفت اگر فلان علوی که غیبت کرده است و در هر روز خود را معرفی ننموده است را حاضر نکنید، من تمام شما را می کشم. و این خطاب به علویان مدینه بود. در این صورت علویان چنان در مضیقه افتادند که به غیر از خروج چاره‌ای نداشتند و خروج آنها هم رفتن از مدینه به سوی مکه بود و به امضای حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام بود و برادر آن حضرت عبدالله بن جعفر هم در جماعت آنها بود. وانگهی آنان فقط عازم مکه بودند و کار به کسی نداشتند که ناگهان لشکر موسی هادی عباسی رسید و آن حضرت را با جمیع اهل بیتش و جمیع همراهانش از دم تیغ گذرانید. در اخبار وارده از ائمه علیهم السلام راجع به ایشان حمد و ثنای فوق‌العاده‌ای رسیده است. از جمله همین کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است که هم خیر اهل الارض من خیر اهل الارض. ایشان از روی تمام زمین مردانی هستند که انتخاب شدند یا از جمله آنانند که انتخاب شدند. و اما برای کلمه وجه هیچ معنای مناسبی به نظر نرسید. زیرا همانطوری که یاقوت در معجم البلدان ذکر کرده است، وجه نام طائف است و در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد است که ان آخر وطعت لله یوم وجه، و مراد شهر طائف بوده است، یعنی آخرین قدم هایی که جنگجویان در راه جهاد برداشتند در غزوه طائف بوده است و غزوه طائف آخرین غزوه رسول الله بوده است. انتها. و مانند اخبار او از تشکیل مملکت و حکومت علویین در مغرب زمین و تصریح او به ذکر کتامه و آنها کسانی بودند که ابو عبدالله داعی معلم را یاری کردند. و مانند گفتارش در حالی که اشاره می کرد به ابو عبدالله مهدی که و هو اولهم ثم یظهر صاحب الغیروان الغز البز ذو النسب المحض المنتخب من سلالت زلبدا المسجا بالرداء، و او اولین نفر آنهاست و پس از او ظهور می کند صاحب غیروان که بدنش لطیف و نرم است و پوستش رقیق و نازک است و دارای نسب پاک و بدون آمیزش با غیر است، که از سلاله و نسل کسی که درباره او بدا واقع شده و بر روی پیکرش ردا انداخته اند می باشد. زیرا که عبیدالله مهدی بدنش بسیار سفید بود که با قرمزی و سرخی آمیخته بود و دارای بدنی نرم و لطیف بود و اعضای پیکرش تر و تازه و خرم بود. و منظور از ذوالبدا اسماعیل ابن جعفر ابن محمد علیهم السلام است و او بود که مسجا به ردا بود، چون پدرش حضرت صادق علیه السلام وقتی که او بمرد بر روی پیکرش ردای خود را کشید و وجوه و صاحبان مقام و منزلت شیعه را بر او وارد کرد تا او را ببینند و بدانند که مرده است و شبهه امامت او در نزد ایشان زایل گردد. و مانند اخبار او از سلاطین آل بویه و پسران بویه و گفتارش درباره آنها که و یخرج من دیلمانه بنو سیاد، و از دیلمان پسران سیاد خروج می کنند، اشاره است به آنها، زیرا که پدر آنها صید ماهی می کرد با دست خود به مقداری که از پول آن قوت خود و عیالش را تهیه می نمود و خداوند تعالی از صلب او سه پسر به وجود آورد که آنها ملوک و سلاطین سگانه آل بویه بودند و ذریه و نسل آنها را انتشار داد تا به جایی که بر قدرت حکومت و مملکت داری ضرب المثل شدند. و مانند گفتارش درباره آنها که ثم یستشری امرهم حتی یملک الزوراء و یخلع الخلفاء، و پس از آن امر آنها بالا می گیرد و بزرگ می شود به حدی که بغداد را مالک می شوند و خلفا را خلع می کنند. در این حال گویندهی به حضرت گفت ای امیر مؤمنان، مدت سلطنت آنها چقدر طول می کشد؟ حضرت گفتند معتن او تزید و قلیلا، 100 سال و یا مقدار کمی بیشتر. و مانند گفتارش درباره آنها که والمطرف ابن الاجزم یقتله ابن عمه علی دجله و شخص اسرافکار مشغول به لهو و لعب پسر شخص دست بریده که او را پسر عمویش بر کنار شط دجله می کشد. و این کلام حضرت اشاره است به عز الدوله بختیار پسر معز الدوله ابوالحسین، زیرا که معز الدوله دستش بریده و مقطوع بود که به جهت عقب نشینی در جنگ دستش جدا شد و پسرش عز الدوله بختیار مرد متنعم و ناز پرورده بود که به لهو و شرب اشتغال داشت و عزد الدوله فنا خسرو پسر عمش در قصر جس در حین جنگ بر دجله او را کشت و سلطنتش را گرفت. و اما خلع کردن آنان خلفا را، چون معز الدوله المستکفی بالله را خلع کرد و به جای او المطیع لله را گماشت و بهاء الدوله ابو نصر پسر عزد الدوله الطائع لله را عزل کرد و به جای او القادر بالله را گماشت و مدت امارت و مملکت داری آل بویه نیز همان مقداری بود که آن حضرت خبر داده بود. و مانند اخبار او به عبدالله ابن عباس رحمه الله تعالی به آن که امر حکومت به فرزندان او منتقل می شود، چون هنگامی که علی ابن عبدالله متولد شد، پدرش عبدالله ابن عباس قنداقه طف را به حضور امیرالمؤمنین علیه السلام آورد. حضرت او را گرفت و آب دهان خود را در دهان او انداخت و با یک خرمایی که او را ساییده بود، هنک و سق او را برداشت و او را به پدرش داد و گفت خذ الینک ابل املاک، پدر پادشاهان را بگیر برای خودت. اینطور در روایت صحیح وارد شده است و این روایتی است که ابوالعباس مبرد در کتاب کامل ذکر کرده است. و اما روایتی که در آن تعداد سلاطین بنی عباس ذکر شده است صحیح نیست و از کتاب مورد اعتمادی نیز این معنا را نقل ننموده است. و چه بسیار نظیر این اخباری که از غیب خبر داده است و بر همین نهج جریان یافته است برای آن حضرت وارد شده است که اگر بخواهیم استقصاء کنیم باید جزوه‌های بسیاری را برای آن اختصاص دهیم و در کتب سیر مشروحاً آورده شده است. اگر بگویی چرا و به چه علت مردم در امیرالمؤمنین علیه السلام غلو نمودند و درباره او ادعای خدایی و ربوبیت کرده اند، بر اساس اخباری که از غیب داده و صدق و راستی آنها را عیاناً مشاهده کرده اند، ولیکن درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله این غلو را نکرده اند و ادعای ربوبیت را ننموده اند با آنکه اخبارات غیب که از آن حضرت سرزده است همه شنیده اند و صدق آنها را بالیقین دانستند و علاهازا پیغمبر اولا بودند با آنکه گرایش ربوبیت در حقش از امت بشود، زیرا رسول الله اصلی هستند که مطبوع و مقتدا می باشند و معجزاتشان بیشتر و اخباراتی را که از غیب دادن نیز بیشتر است. میگویم کسانی که با رسول الله صلی الله علیه و آله هم صحبت بودند و معجزاتش را مشاهده کرده اند و اخبار از غیوب او را که همگی صادق بوده است عیانا شنیده اند، فکرشان قوی تر و عقلشان عظیم تر و ادراکاتشان وافرتر بوده است از این طائفه ضعیفت العقول و سخیفت الاحلامی که امیرالمؤمنین علیه السلام را در اواخر دوران حیاتش دیدند، همچون عبدالله ابن سبا و اصحاب وی، زیرا آنها حالاتشان در سستی ادراکات و بصیرت و ضعف اندیشه مشهور است و بنابراین از امثال ایشان شگفتی نیست که معجزاتی را که ببینند آنها را سبک کند و راجع به آورندش معتقد شوند که جوهر الهی در او حلول کرده است، زیرا معتقدند که این گونه معجزات از بشر نمی تواند تحقق گیرد مگر با حلول. و درباره آنها گفته شده است که جماعتی از آنان از نسل یهود و نصارا بودند و از پدرانشان و گذشتگانشان شنیدند اعتقاد به حلول را درباره پیامبرانشان و پیشوایانشان و درباره امیرالمؤمنین علیه السلام هم مثل آنها را معتقد شدند. و علاوه بر این احتمال دارد که امثال این مقالات و اعتقادات از گروهی ملحد باشد که بخواهند در دین اسلام الحاد و خلل به وجود دارند. فلهازا این عقیده را دنبال کردند. این گروه اگر فرزند در ایام رسول خدا علیه السلام بودند، تحقیقاً درباره او نیز این مقاله و اعتقاد را نشر می دادند به جهت گمراه نمودن اهل اسلام و به نیت واقع ساختن شبهات در دل مسلمانان. و در میان صحابه رسول خدا امثال این گونه افراد نبودند، ولیکن در میان صحابه رسول خدا منافقین و زنادقه بودند، اما راهی برای این گونه الحاد و فتنه نیافتند و مانند این نوع از مکر و خدعه نیز در دلشان خطور ننموده است. و از آنچه برای من ظاهر شده است، از فرق بین این گروه و بین مردم عرب که معاصر عصر رسول خدا علیه السلام بودند، آن است که این گروه از مردم عراق و ساکنین کوفه بودند و خاک عراق همواره در خود صاحبان احوا و آرا و ارباب نهل و ملل عجیبه و مذاهب بدیعه را می پروراند و اهل اقلیم و ناحیه عراق اهل بینش و دقت نظر و بحث از آرا و عقاید بودند و پیوسته در مذاهب ایجاد شبهه می نمودند و جماعتی از آنها مانند مانی و دیسان و مزدک در ایام سلطنت اکاسره بودند. اما خاک حجاز بدین گونه نیست و طینت آنها مشابه مردم عراق نیست و اذهان حجازی ها مثل اذهان عراقی ها نیست. آنچه بر طباع اهل حجاز غلبه دارد جفا و اجرفیه و خشونت طبع است، غلظت، تندی و شدت در سخن و بیمبالاتی در گفتار و سنگینی و درشتی طبع. و کسانی که از اعراب حجاز در شهر سکونت دارند همچون اهل مکه و اهل مدینه و اهل طائف، طبع‌های آنها به واسطه مجاورت اعراب بادیه نشین به طبع‌های ایشان نزدیک است و هیچگاه در بین آنها حکیم و فیلسوف و صاحب نظر و جدل و کسی که شبهی وارد سازد و یا دینی و مذهبی از نزد خود ابداع کند نیامده است. و بر همین اصل کلی میابیم که مقاله و اعتقاد غلو کنندگان در وقتی پدید آمد و نشو و نما کرد که علی علیه السلام در عراق و کوفه اقامت نموده بود، نه در هنگامی که در مدینه مقیم بود که اکثر عمر او را استیعاب می کرد. ابن عبدالحدید در اینجا پس از آن که مقدار غیر کمی در شرح الفاظ و لغات و عبارات خطبه می پردازد، در توضیح و شرح عبارت حضرت درباره انقراض سلطنت بنی امیه ثم یفرجها الله عنکم که تفریج العدیم می گوید، این اخبار حضرت اخبار است از ظهور سیاه پوشان و انقراض ملک بنی امیه و جریان واقعه همانطور بود که آن حضرت صلوات الله علیه خبر داده بود، حتی اینکه این گفتار او که لقد تود قریش تا آخر آن نیز طبق آن واقع شد و امر بر همان نهج صدق کلامش را ظاهر ساخت، زیرا سیر نویسان همگی نقل کردند که مروان ابن محمد یعنی مروان همار آخرین خلیفه غاصب اموی در روز زاب چون در صف خراسان در برابر خود عبدالله ابن علی ابن عبدالله ابن عباس را مشاهده نمود گفت لودت تو ان علی ابن ابی طالب تحت هذه الرایته بدلا من هذا الفتا، من به عوض این جوان دوست داشتم که علی ابن ابی طالب در زیر این پرچم بود. و این قصه طولانی است و مشهور است. زاب محلی است که مروان همار برای خلاصی از تهاجم لشکر بنی عباس به دانجا فرار کرد. شرح فرار او را بدین ناحیه و به نواحی دیگر و سپس کشته شدن او و انقراض ملک بنی امیه را ابن اسیر جزری در کتاب الکامل فی التاریخ ذکر کرده است. و این خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام را جماعتی از سیر نویسان ذکر کرده اند و خطبه ایست منقول و متداول و مشهور که آن حضرت بعد از انقضای جنگ نهروان ایراد نمودند و در این خطبه عباراتی است که سید رضی رحمه الله ایراد نکرده است و از جمله آن این قسمت است: ولم یکن لیجتر علیها غیری ولو لم اکفیکم ما قوتل اصحاب الجمل و النهروان، و ابدا غیر از من کسی را جرأت اقدام بر دفع فتنه نبود، و اگر من نبودم در میان شما هیچ کس را توان کارزار و جنگ با اصحاب جمل و نهروان نبود. و ایم الله لولا ان تتکلوا فتدعوا العمل لحدثتكم بما قضى الله عز وجل على لسان نبيكم صلى الله عليه واله لمن قاتلهم مبصرا لزلالتهم عارفا للهدى الذي نحن عليه. و سوگند به خدا اگر شما اتکا و اعتماد نمی نمودید و دست از عمل بر نمی داشتید، من برای شما بیان می کردم آنچه را که خداوند عز وجل بر زبان پیغمبر شما صلی الله علیه و آله مقدر فرموده و حکم آن را امضا کرده است درباره آن کسانی که با بصیرت به گمراهی و زلالت آنها با آنها می جنگند و با معرفت به هدایتی که ما بر آن هستیم، که چه مقامات و درجات خداوند به آنها داده است و تا چه حدی مقامشان را رفیع و منزلتشان را منیع نموده است. سلونی قبل ان تفقدونی فانی میت عن قریب او مقتول بل قتلا ما ينتظر اشقاها ان یخزب هذه بدم و ضرب بیده الی لحیته. بپرسید از من قبل از آن که مرا نیابید، زیرا که به زودی من میمیرم یا کشته میشوم، بلکه کشته میشوم. در انتظار چیست شقی ترین امت که این را با خون خضاب کند؟ و حضرت با دست بر محاسنش کشید. و از جمله آن نیز این قسمت است که راجع به بنی امیه می باشد: یظهر اهل باطلها على اهل حقها حتی تملع الارض عدوانا و ظلما و بدعا الى ان یزع الله عز و جل جبروتها و یکسر عمدها و ینزع اوتادها. اهل باطل امت بر اهل حق آن غلبه می کند تا به حدی که زمین را از عدوان و ستم و بدعت پر می کند و این امر ادامه پیدا می کند تا زمانی که خدای عزوجل سولت و جبروتش را پایین می کشد و پشتوانها و تکیگاه‌هایش را می شکند و خرد می نماید و میخهای آن بنیان را از بیخ بر می کند. الا و انکم مدرکوها فانصروا قوما کانوا اصحاب رایات بدر و حنین تؤجروا ولا تمالعوا علیهم عدوهم فتسرعکم البلیت و تحل بکم النقمه. آگاه باشید که شما حتماً آن وقت و زمان را در خواهید یافت، بنابراین یاری کنید از آنان که اصحاب پرچمهای بدر و حنین می باشند. در این صورت خدا به شما پاداش می دهد و مبادا برای شکست آنها با دشمنانشان تعاون کنید و اجتماعی نمایید که در این موقعیت بلیه شما را بر زمین می زند و نقمت و عذاب مکافات در آستانه خانه شما فرود می آید. و از جمله آن نیز این قسمت است: الا مثل انتصار العبد من مولاه اذا رآه اطاعه و انتوارا انهو شتمه و عیم الله لو فرقوکم تحت کل حجر لجمعکم الله لشر یوم لهم. نصرت و غلبه شما در زمان حکومت بنی امیه بر ایشان مانند غلبه برده است نسبت به مولای خودش. اگر او را ببیند اطاعتش می کند و اگر از او پنهان باشد او را شتم می کند و دشنام می دهد. و سوگند به خدا اگر بنی امیه شما را متفرق و پریشان کنند به طوری که هر نفر از شما در زیر سنگی مختفی شود، خداوند همه شما را برای بدترین روزی که برای ایشان تقدیر نموده است جمع می کند. و از جمله آن همچنین این قسمت است: فانظروا اهل بیت نبیکم فان لبدوا فالبدوا و ان استنصروکم فانصروهم فلیفرجن الله الفتنه برجل منا اهل البیت. پس شما نظر کنید به اهل بیت پیغمبرتان، اگر آنها درنگ کردند شما هم درنگ کنید و اگر آنها از شما یاری خواستند ایشان را یاری کنید، و البته خداوند فتنه را به واسطه مردی از خاندان ما اهل بیت برطرف می کند. به اب ابن خیرت الاماء لا یعطیهم الا السیف هرجا هرجا موضوعا علی عاتقه ثمانیت اشهر حتی تقول قریش لو کان هازا من ولد فاطمت لرحمنا. پدرم فدای پسر کنیز انتخاب شده و اختیار شده باد که با آنها نمی دهد مگر شمشیر را که بر آنها می نهد و می کشد و در هم می کوبد و همه را با شمشیر در هم می ریزد. آن شمشیر را بر دوش خود 8 ماه می نهد و آنقدر می کشد که قریش می گویند اگر این مرد از فرزندان فاطمه بود به ما رحم می کرد. یغریه الله به بنی امیه حتی یجعلهم حطاما و رفاتا ملعونین اینما سقفو اخذو و قتلو تقتیلا سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. خداوند او را برای شکست دادن بنی امیه برمی انگیزاند و تحریز می کند و او چنان بنی امیه را هلاک و نابود می سازد که همچون تکه های چیز خرد شده خرد و ریز ریز می شوند. بنی امیه مورد لعنت و دورباش از رحمت خداوندند. هر کجا که بر آنها دست یابند و ظفر کنند گرفته می شوند و با اشد از وجوه کشتن کشته می شوند. این سنت خداوند است درباره کسانی که از قبل آمدند و گذشتند و رویه و منهاجشان این طور بوده است و هیچگاه نمی یابی که سنت خداوند تبدیل و تغییر کند. و اگر بگویی به چه علت حضرت گفت اگر من در میان شما نبودم کسی از شما با اهل جمل و اهل نهروان قدرت جنگ کردن را نداشت و درباره اهل صفین نگفت، در پاسخ گفته شده است چون شبهه در اهل جمل و اهل نهروان طوری بوده است که التباس و اشتباه حق در آن به باطل ظاهر بوده است، به واسطه آن که طلحه و زبیر موعود به بهشت بودند و عائشه موعود بوده است که همینطور که در دنیا زوجه رسول الله صلی الله علیه و آله بوده است در آخرت نیز زوجه او باشد. و حال طلحه و زبیر در سبقت در اسلام و جهاد و هجرت معلوم است و حال عائشه در محبت رسول الله به او و تمجیدش و نزول قرآن درباره او درباره قضیه افک معلوم است. اما اهل نهروان آنها اهل عبادت و قرآن و اجتهاد و اهل کنارگیری از دنیا و زهد از آن و رغبت به آخرت بودند و از غاریان قرآن اهل عراق و زهاد آن به حساب می آمدند. ولیکن معاویه مردی بوده است فاسق و در کمی دین و انحراف از اسلام شهرت داشته است و همچنین یار او و معین او در امر حکومتش عمرو بن العاص و متابعان و پیروان این دو نفر از اهل شام، از اوباش شامیان و سنگین دلان جفاپیشه و جهال آنها بودند و علاهذا حال آنها در جواز جنگ با آنها و حلیت قتال و کشتار آنها پنهان نبوده است، به خلاف حال کسانی که ذکر آنها گذشت. مؤلف قدس سره. آنچرا که ابن عبدالحدید در این عبارات راجع به وعده بهشت برای طلحه و زبیر و عایشه آورده است، بر اساس مذهب خودش می باشد که از عامه است، ولیکن اصحاب ما امامیه ابداً این خبرها را نمی پذیرند و در کتب کلامیه خود مفصلاً بطلان آنها را اثبات کردند. و از آنچه ما نیز در این مجلدات امام شناسی از دوره علوم و معارف اسلام ذکر کرده ایم، به خوبی این حقیقت روشن می شود. زیرا بر فرض صحت خبری که با آنها وعده بهش داده شده باشد، این دلالت بر حال و یا کاری از آنها می کند که آن کار موجب بهشت است، یعنی در خصوص آن ظرف و آن موقعیت، و ابداً دلالت ندارد بر آن که این عمل جزئی موجب خلود در بهشت است، گرچه به دنبال آن اعمال بدی سرزند که صاحبش را مستحق دوزخ کند. و صرف نظر از روایات بیشماری که به شهادت تاریخ صحیح بر پاکی و بهشتی بودن بسیاری از صحابه دستندرکار خلافت وضع شده است، اگر احیاناً روایتی در مدح ایشان آمده باشد، مدح فلجمله و در زمان خاص و در شرایطی مخصوص بوده است. و معلوم است که در صورت از بین رفتن آن شرایط دیگر آن مدح معنا ندارد. مثلا شما اگر به یک نفر غریب که روزی به منزل شما آمده و به عنوان میهمانی ناهاری هم خورده و آن روز را برای شما خدمت کرده است، خانه را جارو زده و گلها را آب داده و درختان را هرس نموده است، چنانچه به او بگویید آفرین، چقدر کار خوبی کرده اید، این دلالت ندارد بر آن که همه کارهای او خوب است. گرچه همین مهمان غریب شب برخیزد و به زن منزل تجاوز کند و طفل شما را سر ببرد و طلا و جواهرات را بدزدد و ببرد. در آن صورتی که او را دستگیر کنید، به جرم زنای با حریم شما از روی اکراه باید کشته شود و به جرم قتل طفل نیز باید کشته شود و به جرم سرقت و دزدی باید دستش قطع گردد. او نمیتواند به شما بگوید ای آقا، شما به من گفته اید آفرین، چقدر کار خوبی کرده ای، و علاوه بر آن که حق ندارید مرا قصاص و تعذیب کنید، اینک در ازای کار خوبم امشب هم مرا در منزلتان مانند دیشب بخوابانید. طلحه و زبیری که ایمان به رسول خدا آورده و در اسلام هم جهاد کرده اند، اگر مخالفت کنند و نقض بیعت نمایند و بر اساس حب جاه و شخصیت طلبی با شناخت کاملی که از امیرالمؤمنین علیه السلام دارند، آیا دیگر نباید مجازات شوند؟ گرچه 12,000 نفر از مسلمانان را جمع کنند و به بصره بیاورند و آنها را به کشتن دهند، این مجازات ندارد؟ کشتن یک مسلمان جزایش قصاص و خلود در جهنم است. آیا جزای به کشتن دادن اکثر این جمعیت نباید خلود در دوزخ باشد؟ آن هم شمشیر کشیدن بر روی امام زمان و حجت وقت که در حکم محاربه با رسول خدا و با خود خداست. این است دلیل و منطق شیعه. ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. و عایشه با آن حقد و کینه‌ای که خصوصاً با امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهم السلام داشت، اگر به عنوان ریاست لشکر از حرم رسول الله حرکت کند و سوار شتر شده از مدینه و مکه تا بصره و 12,000 نفر جمعیت را بکشتن دهد، آیا باز هم مستحق بهشت است و همجوار و همخوابه رسول خدا؟ آن عایشه‌ای که حتی از این کار توبه هم نکرد و تا آخر عمر حسرت می‌خورد چرا حکومت به علی رسیده است و در خبر مرگ علی شادی کرد. و همین عایشه‌ای که با بضعه رسول خدا کرد آنچه کرد و در مرگش شاد شد و به شهادت تاریخ صحیح در مجلس عزای زهرا نیامد و تمارز کرد. آن عایشه‌ای که تاریخ اسلام را برهم زد و آن را واژگون کرد باید باز هم در قیامت به بهشت برود و در روی تخت با رسول خدا تکیه زند. آنگاه عداوت و دشمنی خود را نیز با حضرت زهرا ابراز کند و در آنجا هم گوید که من حبیبه رسول خدا هستم، اجازه نمی دهم حسن را در خانه رسول خدا وارد کنید، همانطور که در دنیا اجازه ندادم در کنار رسول خدا به خاکش بسپارید. در اینجا خوانندگان ما از اهل سنت پی می برند که باید در عقاید خود به زودی تجدید نظر کنند و دینی را که بر اساس عقل و منطق استوار است، بر اساس احساسات و تخیلات پایه‌گذاری ننمایند. بانگهی بنابر عقیده و روایات عامه، آیات افک و تهمت زنا فقط درباره عایشه نازل شده است و بنابر عقیده و روایات شیعه درباره ماریه قبطیه وارد شده است. و در هر کدام از این دو دسته از روایات، اشکالی است که علامه طباطبایی قدس الله سره در تفسیر المیزان در تفسیر آیات افک مرقوم داشتند و آیه افک بر فرض که راجع به عایشه هم بوده باشد دلیل بر شرف و مزیتی نیست، زیرا دلالت دارد بر آنکه برای مسلمین جایز نیست که کسی را تهمت به زنا زنند و او را قذف نمایند. و جماعت شیعه مسلماً دامان زنان پیغمبر را از این گونه فواحش پاک می‌دارند، چه عایشه و چه غیر او، بلکه خاندان و زنان جمیع پیغمبران را منزه از زنا می‌دانند، وگرنه تبلیغ رسالت به هم می‌خورد و دعوت رسول به واسطه انزجار و تنفر مردم باطل می‌گردد. و به عبارت دیگر آیات افک اثباتاً و ثبوتاً اتهام به زنا را از حریم رسول خدا عایشه یا ماریه نفی می کند و این مطلب جای اشکال نیست و دلیل بر منقبت و فضیلت نیست. هزاران هزار نفر از زنان مسلمان زنا نمی کنند، عایشه هم مانند یکی از آنها. ولی در قرآن کریم یک سوره، یعنی سوره تحریم، در مذمت و انتقاد از عایشه و حفصه وارد شده است. ان تتوبا الی الله فقد سقط قلوبكما و ان تظاهرا علی فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین والملائکه بعد ذلک ظهیر عسى ربه ان طلقكن ان یبدله ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، تا میرسد به این آیه که این دو زن، یعنی عایشه و حفصه را مثال میزند به دو زن پیغمبر نوح و لوط، که آن دو زن به شوهرهایشان خیانت کردند و با آنها خطاب شد که در جهنم وارد شوید. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. در تفاسیر عامه و خاصه وارد است که این آیات درباره عایشه و حفصه نازل شده است. زمخشری در تفسیر کشاف طبع اول طبع مطبعه شرفیه در ذیل آیه ان تتوبا الی الله فقد سقط قلوبكما گوید خطاب به حفصه و عایشه است بر طریق التفات، برای آنکه در معاتبه و مؤاخذه از آنها بلیغتر باشد. و از ابن عباس روایت است که میگوید من پیوسته حریص بودم که مراد از دو نفر زن در این آیه را از خود عمر بپرسم تا وقتی که عمر حج کرد و من هم با او حج کردم. در میان بعضی از راه‌ها او از جاده منحرف شد و من هم با او منحرف شدم و با خود ظرف آب کوچک چرمی را برداشتم. عمر شروع کرد به وضو گرفتن و من آب بر روی دست او می ریختم تا وضویش را گرفت. آنگاه به او گفتم من هما، این دو نفر کیستند؟ گفت عجباً یبن عباس، و گویا از این سؤال من بدش آمد و سپس گفت هما حفصه تو و عائشه. انتها، یعنی این دو نفر حفصه و عائشه اند. انتها کلام مؤلف قدس سره.